اورنج کانتی کالیفرنیا با آرتین پرتویان هستیم. روز 25 آرتین برنامه خودش رو در به صورت زنده انجام میده که تمام مشخصات تماس رو در برنامه پیشین گفتیم دیگه نمیخوایم تکرار کنیم. 26 شما من در خدمتتون خواهم بود در سخنرانی خودم که تلفن نمره تلفن و همینا رو در رادیو شمرون بارها گفتیم دیگه، فکر میکنم نیازی به تکرار باشه. آرتین جان، آره برید artincomedy.com، اونجا همه چی نوشته شده. خب امروز برنامه که با هم داریم فقط به صورت رادیویی خواهد بود، در یوتیوب به صورت تصویری با شما نخواهیم بود، چون الان در یه هتل هستیم و امکانات فنیمون در این حده و من و آرتین با هم صحبت کردیم، گفتیم حیفه که با شما نباشیم حتی اگه در سفر هستیم و برنامه‌مون رو انجام خواهیم داد. دوستان عزیز، امروز که با هم هستیم صحبتایی که با شما میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. میدونم به من مهر دارید و برنامه ها رو دنبال میکنید. چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 2578 شاهنشاهی ایرانی مطابق با 22 ژانویه سال 2020 در زمانی با شما صحبت میکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دکترین سیاسی ترامپ رو داره انجام میده، چه در داخل آمریکا و چه در خارج آمریکا شاهد تحولات مهمی در دنیا هستیم. و یک لحظه وقت اینجا مثل یه مشکل این رو من دگمه رو اشتباه فشار نداده بودم داره صحبت میشه، راش بگم مطمئن نیستم. آرتین جان الان
صدا صحبت کن.
درود یه لحظه دوستان، مشکل تکنیکی هستش، لحظه داره پخش میشه. اوکی من عذر میخوام دوستان، چون
چیزی دست نزن دیگه خودت
پخش. اوکی دوستان عزیز عذر میخوام، من اینجا مطمئن نبودم که صدا مشکلی داره یا نداره. دکترین ترامپ رو ما شاهد هستیم که در داخل آمریکا و در خارج از آمریکا تغییرات مهمی رو به وجود آورده. من میخوام امروز درباره ایران صحبت کنم و درباره گذشته، امروز و آینده ایران با شما صحبتی داشته باشم، ولی میخوام با موضوعی اشاره کنم که خبر مهم جهانی بوده و سفر دونالد ترامپ به داووس بوده در سوئیس و صحبتهایی که کرده درباره اقتصاد جهان و پیروزیهایی که در اونجا به دست آورده با رهبران جهان، رهبران اقتصادی جهان در داووس ترامپ دیدار داشته. این دیدارها بسیار موفقیت آمیز بوده و خبر غم انگیزی که برای جمهوری اسلامی، البته خبر خوبی برای مردم ایرانه، رهبران اقتصادی از نقاط مختلف جهان در این مذاکرات شرکت داشتن و یکی از میلیونرهای معروف آفریقا حتی بلند شده بود و وسط صحبت‌ها شروع به دست زدن کرده بود برای آمریکا و گفته بود چقدر خوشحاله که ترامپ موقعیت‌هایی رو به وجود آورده که تا این موقع وجود نداشته. و خبر از سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در آمریکا در خبرگزاری‌ها گفته شده و این صحبت‌ها برای این می‌کنم که بدونید که ترامپ نه فقط در زمینه سیاسی بلکه در زمینه اقتصادی بسیار موفق بوده. این کوتاه صحبت‌هایی که انجام دادم برای این بود که برید خودتون درباره صحبت‌هایی که دونالد ترامپ در داووس انجام داده، به خصوص مصاحبه مطبوعاتیش که مثل بمب صدا کرد، برید تحقیق کنید و این چه ربطی به ایران داره الان براتون می‌خوام بیان کنم. ببینید عزیزان، نکته‌ای که اینجا می‌خوام به شما بگم اینه که شرط‌بندی غلط جمهوری اسلامی، ریسک سیاسی غلط جمهوری اسلامی و اینکه مزخرفات CNN فیک نیوز رو و یا MSNBC رو باور کردند و شرط بندی غلطی که بعضی از سیاستمداران اروپایی رو این کرده بودن که دونالد ترامپ شکست خواهد خورد و میتونن جلوی دونالد ترامپ رو بگیرن، این شرط بندی غلطی که اینها کردن هر روز و هر روز بیشتر معلوم میشه و روشن میشه. خبرهایی که از آمریکا برام میاد اینه که محبوبیت دونالد ترامپ به اوج خودش رسیده، برخلاف آنچه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در داخل ایران و شبکه‌های خبری به عقیده من وابسته به جمهوری اسلامی، مانند از لحاظ عقیدتی حداقل وابسته به جمهوری اسلامی مانند BBC و بعضی از مفسرین ایران اینترنشنال به شما میگن، محبوبیت دونالد ترامپ الان به اوج خودش رسیده و کار به جایی رسیده که حتی ایالت‌هایی مثل مینسوتا و از این قبیل رو که معمولا دموکرات‌ها میبرند رو مدیر کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ دیروز مصاحبه داشت و اشاره کرد که حتی رو اونها دارن کار میکنن که حتی این ایالت ها هم بیان به دونالد ترامپ این بار رای بدن. در رابطه با مسئله به نام استیضاح دونالد ترامپ یا ایمپیچمنت هم به شما دروغ‌های گفته شده که در رادیو شمرون من و آرتین عزیز و دوستان دیگه به شما برای شما روشنگری میکنیم، به خاطر اینکه این با آینده ایران ربط داره. دروغ‌هایی که من شاهد بودم، اشخاصی در بی بی سی، در رسانه‌های دیگه اومدن به شما گفتن و وزیر خارجه جمهوری اسلامی و بعضی از مقامات جمهوری اسلامی هم در این مزخرف‌گویی با هم همپیمان شده بودن گویا، و اون یکی که دونالد ترامپ استیضاح شده و کارش تمامه. سیستم سیاسی آمریکا تفاوت میکنه، سیستم قانونی آمریکا تفاوت داره. استیضاح در ایران در زمان روانشاد زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی بود که نخست وزیری رو در مجلس استیضاح میکردند، کارش تمام بود به اصطلاح و مقام نخست وزیر خودش از دست میداد. آمریکا اینطوری نیست. اتریش و آلمان هم اینه، اگه صدر اعظم رو بیان استیضاح کنن در مجلس، به قول آلمانی ها میگن بعد کلاه خودش رو برداره و بره. آمریکا اینطوری نیست. آمریکا در کنگره آمریکا، در کنگرس که دموکرات ها اکثریت داشتند، اومدن و با رأی اکثریتشون دونالد ترامپ رو به اصطلاح ایمپیچ کردن، که اتفاقا در این رأی گیری حتی یکی از نمایندگان حزب ریپابلیکن رأی مثبت به این ایمپیچمنت یا استیضاح نداد، و علاوه بر اون از نمایندگان حزب دموکرات هم 3 نفر مخالف رأی دادن، و حتی یکی از نمایندگان حزب دموکرات حزب خودش رو در اعتراض به این عمل که از دید اون غیر قانونی بود تغییر داد و اومد عضو حزب ریپابلیکن شد. این رو نمیدونم رسانه‌های دیگه هم به شما میگن یا نه. و بعد قانون آمریکا اینطوریه که اینجا رئیس جمهور که شغل خودش رو از دست نمیده، بلکه این باید بره سنای آمریکا و این در سنا مطرح بشه و چیف جاستیس آمریکا که الان آقای رابرتس اونجا در اصل ریاست این جلسه رو و کنترل این جلسه رو به عهده داره و بعد این مسئله اونجا بحث میشه. در اینجا برای اینکه رئیس جمهور از کار برکنار بشه، 2/3 سناتورهای آمریکایی که میدونیم ما 100 سناتور در سنا آمریکا داریم باید بیان، 2/3 به اضافه 1 دیگه، یعنی بالاتر از 2/3 باید بیان و رأی بدن که رئیس جمهور باید برود. که خب این یک به اصطلاح آلمانی ها یک اوتوپی بوده، یک چیز در اصل افسانه‌ای بوده که اینا آرزو داشتن دموکرات‌ها، به خاطر اینکه الان 53 تا سناتور آمریکایی جمهوری خواه هستن و 47 نفرشون فقط دموکرات هستن و اینا حالا بیان، اینا حتی 50 به اضافه 1 را ندارن، چه برسه به 2/3. بنابراین اخباری که اومدن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شما گفتن که کار ترامپ تمام است، مزخرفه. CNN به شما مزخرف میگه، BBC به شما مزخرف میگه. دونالد ترامپ اتفاقا اگه نمیدونید به شما بگم، چند سال پیش دهه 90 میلادی ریپابلیکن ها اومدن بیل کلینتون رو استیضاح بکنن، ایمپیچ کردنش حتی در مجلس، و این باعث شد اتفاقا در رأی گیری های بعدی شکست سختی رو ریپابلیکن ها بخورن، به خصوص که الان در آمریکا که این مسئله مطرح میشه، خیلی از آمریکا، خب الان آمریکا هم اومدم کالیفرنیا و تو واقعا از همون هواپیما شروع کردم با خود آمریکایی‌ها صحبت کردم تا هر جا که رفتم و با هر کی هم اینجا من تا حالا صحبت کردم، به اتفاقا میدونی کالیفرنیا بیشتر دموکراتن دیگه، ولی با هر کی صحبت میکنم اینا هم اینو میگن، میگن نیازی نبوده که دموکرات ها الان اینو ایمپیچش کنن، چون ما در سال انتخابات هستیم، الان سال 2020 در نوامبرش آمریکا انتخاباته، و اینا دارن میگن، خود آمریکایی هم خیلی هاشون نمیدونن آقا چرا میخوای کسی رو استیضاح کنی که ما چند ماه دیگه میتونیم رأی بدیم بماند یا برود. اینها به ایران ربط داره و میخوام در آغاز برنامه اینها رو به شما گفته باشم، برای اینکه میخوایم ما در برنامه گزارشی گمانچکن که سالها براتون انجام میدم، شما از من انتظار دارید مسائلی رو برای شما بیان میکنم پایه‌ای بر مبنای حقایق باشه، و اینجا ما نیومدیم به شما دروغ بگیم، نیومدیم اینجا سر مردم رو کلاه بذاریم به گونه‌ای که بی بی سی و ایران اینترنشنال انجام میدن. داستان اینه که تا ترامپ از لحاظ اقتصادی امروز رکوردهای اقتصادی آمریکا رو شکونده، در رابطه با بیکاری، در رابطه با رشد اقتصادی، در رابطه با رشد درآمد مردم. در اجلاس داووس یک درس این دو روزی که اونجا بوده پیروزی‌های بزرگی رو برای آمریکا به دست آورده. چند روز پیش فاز اول قرارداد خودش رو با چین امضا کرد که کمر واقعا دموکرات‌ها رو شکست، یعنی دموکرات‌ها باور نمی‌کردن دونالد ترامپ بتونه این کار رو انجام بده و نزدیک 200 میلیارد دلار یا 250 میلیارد دلار، خودش میگه حتی بیشتر از 200 میلیارد، حتی در مصاحبهش اشاره کرد به 250 میلیارد دلار که سالانه چینی‌ها تعهد کردن از آمریکا بیشتر جنس بخرن، که این توازن یا بالانس واردات صادرات رو تغییر میده و این ضربه بزرگی برای چینی‌ها بوده که مجبور شدن ترس در برابر آمریکا تعظیم کنه. یادتون نره چینی‌ها تا همین چند وقت پیش آمریکا رو تهدید به نابودی اقتصادی کرده بودن و دنیا صحبت از یک جنگ اقتصادی میکرد و خیلی اونو با جنگ جهانی سوم مقایسه میکردن. جنگ جهانی سومی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای شما میگفت یا مفسرین بادکنکی بی بی سی از اون صحبت میکردن، به جنگ جهانی سوم ما جز در فیلم‌های هالیوودی نرسیدیم و همچنین جنگ اقتصادی هم بعد از 2-3 ماه به اصطلاح با شکست کامل چین به پایان رسید و چین اومد و زانو زد جلوی دونالد ترامپ و فاز اول رو امضا کرد. دونالد ترامپ خبر بدی برای جمهوری اسلامی داره و این نکته شاید برای خیلی قابل توجه باشه. چین که از حامیان جمهوری اسلامی بود جلوی دونالد ترامپ زانو زد. بسیجیا، پاسدارا، حقوقتون رو ماهانه به این امید میگرفتید که چینی‌ها از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. یکی از حامیان حقوق ماهانتون در کشتار مردم ایران را از دست دادید همین چند روز پیش. یکی دیگر از حامیان جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا است. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که انجام داد چند ساعت پیش از داووس سوئیس بعد از دیدار با رهبران اقتصادی جهان بسیار مطمئن، بسیار موفق در رابطه با این صحبت کرد که به زودی اتحادیه اروپا رو هم به زانو در خواهد آورد و بالانس اقتصادی واردات صادرات رو به سود آمریکا تغییر میده و همون کاری که با چین انجام داد با اتحادیه اروپا انجام خواهد داد. خبرنگاری از او پرسید که در چه زمانی میخوای این به اصطلاح اروپایی‌ها رو به زانو در بیاری؟ قبل بعد از انتخابات نوامبر 2020 یا قبل از انتخابات 2020؟ دونالد ترامپ با همون حالت خیلی کول خودش که من یاده این فیلم های وسترن آمریکایی بود، آرتین جان کی بود؟ کلینت ایستوود، میگن the coolest man of the world، کول ترین مرد جهان کلینت ایستوود لقب داره. خیلی کول برگشت گفت البته من یک تاریخی رو از همین روزهای اول ریاست جمهوری در مغزم بود. بعد خبرنگار پرسید حالا یه جورای التماس بگید و اینا، گفت من فکر میکنم اتفاقا قبل از انتخابات نوامبر 2020 برم سراغ اتحادیه اروپا. و در این زمینه برای کسایی که باور نمیکنن حرف دونالد ترامپ رو، آقای امانوئل مکرون امید جمهوری اسلامی هم که برای آمریکا شاخشونه میکشید در رابطه با یک سری تحریم برای شرکت‌های اینترنتی آمریکا همین چند روز پیش اعلام کرد که این جریان نمیدونم مجازات یک طرفه بعضی شرکت‌های آمریکایی رو منتفی کرده و واگذار کرده به رأی کامل اتحادیه اروپا که این نشون دهنده یک عقب نشینی فرانسه بود. خب الان یه 10 دقیقه الان براتون شروع کردم بیام درباره وضعیت جهان، درباره وضعیت دونالد ترامپ صحبت کنم. کوتاه محبوبیت دونالد ترامپ در آمریکا، وضعیت استیضاح و دروغی که به شما گفتن در رسانه‌های وابسته، درباره وضعیت چین و زانو زدن چین در برابر آمریکا و الان هم اتحادیه اروپا سخن گفتن. خب شمرونی‌های خوبمون که با مسائل سیاسی آگاه هستن الان متوجه هستن که اینا همه ربط داره به جمهوری اسلامی. چین، اتحادیه اروپا، موفقیت دونالد ترامپ، شکست نایاک لابیست‌های جمهوری اسلامی که اشتباه نکنم دادستانی آمریکا هم نایاک رو مورد توجه خودش قرار داده. خب ما در دیماه 96 یک جنبش آزادی خواهانه در ایران شاهد بودیم و این جنبش آزادی خواهانه با شعارهای نزدیک وابسته و اتفاقا چرا وابسته بگم، شعارهای مکتب پهلوی یک زلزله سیاسی رو در ایران به وجود آوردن. این در آبان 98 ادامه پیدا کرد و ما وحشت رو و سانسور رو در چهره لابیست های جمهوری اسلامی در تلویزیون بی بی سی و بعد هم هنرپیشگان اپوزیسیون نما به خصوص در اینترنشنال تلویزیون شاهد بودیم. در رادیو فردا شعارهای مردم رو در دهه 96 سانسور کرده بودند و این سانسور در آبان 98 ادامه پیدا کرده بود. بعد یه اتفاقی افتاد، همون افرادی که حالا چه ربطی به دونالد ترامپ داره که اکثر این افراد چه در بی بی سی چه در رادیو فردا از مخالفین دونالد ترامپ بودن، حافظتون قویه، شما اینو به خاطر دارید، کسانی که با اصلاح طلبان بودن مدت ها، کسانی که همیشه اتفاقا مخالف مکتب پهلویست بودن، مخالف خانواده پهلوی، مخالف موفقیت های دوران پهلوی، مخالف ناسیونالیسم ایرانی بودن. چقدر جالب این شباهت هایی که اینا همشون با هم دارن. اینها در سانسور شعارهای شما بسیار فعال بودند. اکثر مفسرینی که دعوت میکردن به اصطلاح مفسرین بیطرف در رسانه‌هایی که نام بردن و امثال هم، اینها جمهوری خواه، بسیاریشون سابقه اصلاح طلبی اسلامگرایی، میدونید نام امثال رمضانپور رو که مدیر اتاق خبر مدیر جریان خبری ایران اینترنشنال آقای رمضانپور، از اون طرف بهنود رو شنیدن بازنشسته شد بالاخره در بی بی سی، خب اینقدر گند زد که اگه شایع درست باشه دیگه به صحرای کربلا فرستادنش. در صدای آمریکا که خب واقعا یک سقوطی است برای صدای آمریکا، که رسانه‌ای که چند سال پیش هر برنامه‌اش متاسفانه مورد توجه مردم قرار می‌گرفت، اصلا کسی دیگه درباره صدای آمریکا صحبت نمی‌کنه، فکر کنم من آخرین کسی هستم که اصلا اسم این رسانه رو میاره. و امثال هم کسایی که دعوت می‌کردن همه از این قش افراد بودن که براتون گفتم. و یه اتفاق عجیبی افتاد و این بودش که در 21 آذر امسال همون افراد و همون گروه هایی که در رابطه با آبان 98 و شعارهای مردم سکوت کرده بودند و سعی میکردند زمانی که شما در آبان 98 شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدادید، شعار رضا شاه روحت شاد میدادید، شاه ایران برگرد به ایران میگفتید، مرگ بر دیکتاتور میگفتید، اینها میومدن در این رسانه ها، یادتون هست دیگه، میگفتن که این ربط داره به بنزین، فقط اعتراضات شما فقط به خاطر قیمت بنزین بوده. شما به یاد دارید که حتی در تلویزیون ایران اینترنشنال وقتی ویدیوهای شما رو پخش میکردن از اتفاقات ایران زیرش مینوشتن اعتراض به بنزین. در بی بی سی مفسر پشت مفسر دعوت میشد که بگه آقا این ربطی به حکومت نداره، این در رابطه با بنزینه. عجیب این بود که در آذر ماه، در 21 آذر ماه که یک روز جعلی به نام روز دانشجو درست کردن، یهو بچه های انجمن اسلامی و چهار تا چپول که ویدیوهای مسخره 40-50 نفرش رو خودتونم شاهد بودید رو اووردن و شعارهای اصلاح طلبی دادن. و یهو همون رسانه هایی که می اومدن صحبت از این میکردن که آقا تظاهرات فقط برای بنزین بوده، یهو اومدن و این دانشجوهای 40-50 نفره کردن رهبر جنبش و صحبت از موسوی و کروبی شد. و بعد دو سه هفته بعد شاهد بودیم که علی افشاری، بچه حزب اللهی انجمنهای اسلامی که ویدیوهای حمایت از جمهوری اسلامیش در رسانه‌های اجتماعی موجوده و امثال هم، یهو اومدن در همین رسانه‌ها و با افتخار همین یکی دو هفته پیش همین چند تا دانشجو، یکی هم یه بار یا دو بار هم بیشتر نبوده، یکی دو تا شعار ضد شاه هم داده بودن، ما شاهد این بودیم که علی افشاری در رسانه اینترنشنال ظاهر میشه و اعلام میکنه که بله من افتخار میکنم که دانشجویان آمدند و به اصطلاح پوزه این شاهیار رو به خاک مالیدن. حشمت طبرزدی چماقدار دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، میگم این علی افشاری سرکوبگر دانشجویان در سال 78، یه ویدیویی هم ازش موجوده که من این رو در توییتر خودم قرار دادم، ری توییت کردم. و بعد از اون حشمت طبرزدی رو داریم که ببخشید علی افشاری تا یادم نره، من اگه برید به توییترم تصویر ایشون رو زیر عکس خمینی داریم، همین علی افشاری که در تلویزیون های لندنی میارنش الان یه هفته است و میگه بله بله ما پوزه شاهیار رو به خاک مالیدیم و شروع میکنه به پهلوی ها فحاشی کردن. تصویر نشستن زیر عکس خمینی سال 78 انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه ایران با ریش و پشم حزب اللهی موجود است. من اینا رو در توییتر قرار دادم. این آقای علی افشاری کم نبود. آقای تبرزدی دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه نشریه پیام دانشجوشون یادتون هست که افتخارشون این بود که اولین بار لقب امام رو به خامنه‌ای دادن، اومده بود و توییت زده بود که گویا بت‌سازی از افراد و جریانات در فرهنگ ما یه بیماریه و اشاره کرده بود این بیماری رو در اونهای مشاهده کرده بودیم که رفتن در دیماه و آبان ماه شعار رضا شاه رو حدشاد داده بودن و در اصل اینا دنبال امام زمان میگشتن و این جمله شو براتون میخونه، میگه و اینا جامعه امام زمانی رو تبلیغ میکنه و روزی از رضا و محمد رضا پهلوی بت ساخته و باستانگرایی رو میستاین. اولا ایشون رضا شاه بودن، حشمت الله تبرزدی، ایشون محمد رضا شاه پهلوی بودن و احترام به تاریخ ایران، صحبت از تاریخ ایران پیش از اسلام، اسمشو گذاشتید باستانگرایی، ولی اون علی و حسن و حسینتون تازی پرستی نیست. دومن میگه از تقدیر از خدمات رضا شاه بزرگ به کشور ایران رو نامشو گذاشتی بت‌سازی، ولی تو یکی که مقالاتت موجوده که از خمینی بت میساختی، تو که مقالاتت در پیام دانشجو سخنرانی های مسخرت اون زمانی که با چماق تو دانشگاه تهران افتاده بودی به جون دانشجویان مخالف جمهوری اسلامی، اون موقع تو بت نساخته بودی از امامت خمینی، تو زمانی که به خمینی اومدی لقب امام به خامنه‌ای لقب امام خامنه‌ای دادی تو بت‌ساز نبودی. و بعد آقای تبرزدی تحکیم وحشدی اومده و پیام هایی داده بود که واقعا مسخره بود. و این پیام ها چی بود؟ که آره این یه بار شعاری که اومدن تو دانشگاه همین بچه های انجمن اسلامی اومدن دادن، نمیدونم چی گفته بودن، نه رهبر نمیچی، نه آخون، نه شاه فلان و اینا، این اومدن و شروع کردن در تلویزیون ایران اینترنشنال و در تلویزیون بی بی سی یه مصاحبه هم اگه شنکان با بهنود بود، بعد این علی افشاری آوردن، از اون ور اون تبرزدی در رسانه‌های مختلف، اومدن رهبریت جنبش رو به اون افراد تحویل دادن و آقای تبرزدی هم آمد و اعلام کرد که براتون میخونم. میگه در جنبش دیمای 96 و آبان 98 گروهی از مردم شعار رضا شاه روحت شاه رو سر دادن. این توییت حشمت الله تبرزدی چماقدار دفتر تحکیم وحدت. بعد میگه در آبان ماه که جنبش دانشجویی هنرمندان جامعه هنرمند، منظورش مهناز افشاره، هنرمند منظورش اون هنرگندان جشنواره فجر سالهای بدبختی شماست. میگه در آبان ماه که جنبش دانشجویی بخوان انجمن اسلامی، هنرمندان بخوان مهناز افشار و شرکا، جامعه سیاسی بخون تاجزاده و اصلاح طلبان حکومتی و طبقه متوسط رهبری جنبش ها در دست گرفت، از این شعار خبری نشد. که اینم دروغ میگه، این شعار اتفاقا در تهران ادامه داده بودن مردم، بلکه شعار مرگ و ستمگر چه شاه بود چه رهبر تنین انداز شد، تفاوت های جامعه کنونی و فلان. در این توییت آقای حشمت الله تبرزدی راه امامش خمینی و خامنه‌ای را ادامه داده، در اصل گفته، در اصل چی گفته؟ گفته اون مردمی که در دی ماه و 96 و آبان 98 شعارهای طرفداری از پهلوی دادن، اینها شعور نداشتن، اینا خس و خاشاک بودن، شعارهاشون قابل قبول ما نیست. حالا که طبقه دانشجو و هنرمند، یعنی طبقه با شعور جامعه رهبری رو به عهده گرفته، جامعه ما به اصطلاح آدم شده. که من با اجازتون پیامی بهشون دادم و در پایان پیام نوشته بودم برایت ساده می نویسم، آدم بشو، یعنی تو باید آدم بشی. این طرز برخورد بی بی سی، رادیو فردا، اصلاح طلبان، چماقداران به شعارهای شما مردم ایران بوده، به شعارهای شما کارگران، معلمان، دهقانان ایرانی بوده که جونتون رو بر کف دستتون گذاشتید. این پاسخ حشمت الله تبرزدی و علی افشاری، پاسخی همانند خامنه‌ای بود، پاسخی همانند اون کتلت اسمش چی بود؟ قاسم سلیمانی به شما بود. شما در کامنت هایی که این اراذل و اوباش چماقدار اسلامی به شما دادن، به پدر پویا بختیاری، به زنده یاد پویا بختیاری، همون شیوه گفتاری خامنه ای بوده. یعنی به شما میگن خس و خاشاک. آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی حشمت الله تبرزدی رهبریت جنبش رو تعیین میکنه؟ الان مهناز افشار شده رهبر جنبش شما؟ الان آقای اصغر فرهادی شده رهبر جنبش شما؟ آیا الان دانشجویان خط امام و دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی شدن رهبر جنبش شما و کار به جایی رسید که تلویزیون ایران اینترنشنال یه خانومی رو از بی بی سی آوردن، سیما نمیدونم ثابت همچین اسمایی داره، که از دوستان مسعود بهنود آوردنش ایران اینترنشنال، دیدم یک مصاحبه با کی گذاشت؟ با یکی از فاسدترین، با یکی از خائن‌ترین، با یکی از نگهدارترین عناصر سیاسی نمای کشورمون، آقای فرخ نگهدار. فرخ نگهداری که حتی چپهای مخالف رژیم خواهان دادگاهی شدن اون هستند به خاطر همراهیش در، من نمیگم اینو، بعضی از چپهای خودمون میگن که ایشون را همراه در کشتار حتی چپا میدونن در جمهوری اسلامی. فرخ نگهدار که سالهای سال در رسانه‌های خارج از کشور حمایت مستقیم از جمهوری اسلامی کرده. فرخ نگهدار که داییش آقای انصاری و برادرش، برادر همین آقای فرخ نگهدار و داییش سالهای سال در رابطه با جریان سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در ونزوئلا و دستگیری یکی از مقامات اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یکی از فرودگاه‌های آلمان با چک 100 میلیون دلاری نامشون در رسانه‌های مختلف مطرح شده بود. بله، همین آقای فرخ نگهدار کمونیست که داییش آقای انصاری و برادرش فرامرز نگهدار حضور ذهن داشته باشن، فرامرز که من یادتون باشه در تلویزیون پارس حدود 5-6 سال پیش از بسیاری از رسانه‌های دیگه در این زمینه افشاگری کردم و اسناد مربوطه رو نشون دادم، از خود شرکت اقتصادی دایی آقای فرخ نگهدار و برادرش و همکاریشون با کیسون و سرمایه گذاری در ونزوئلا، صحبت از صدها میلیونه. این آقای فرخ نگهدار رو میارن در تلویزیون ایران اینترنشنالی که من و دوستان مبارزمون همه بایکوت هستیم، میشونن در برنامه اون خانم و فرخ نگهدار این من میگم از دید من فرخ نگهدار با حمایتش از جمهوری اسلامی قاتل دیگه. و مصاحبهگر ایران اینترنشنال اجازه میده فرخ نگهدار از جنایت‌های فدایان خلق ایران و حمایت‌هایی که در نشریات رسمی فدایان خلق از اعدام‌های خمینی انجام داده بود، ایشون بیاد با افتخار کنه به انقلابش. و حتی زمانی که ازشون سوال میشه که شما مثلا در مورد 57 چی فکر میکنی، افتخار میکنه که این کار انجام داده، در حالی که نشریاتی که نشریه رسمی سازمان فدایان خلق زمانی که شاهیار رو در سال 58، اسفند 57، در سال 58، در سال 59 صد هزار هزار قتل عام میکردن، این نشریه که آقای فرخ نگهدار رهبر سازمان فدایان خلق بود آفرین میگفت به خمینی. وقاحت و کثیفی تلویزیون اینترنشنال، و من تعجب میکنم به کسانی که در لندن زندگی میکنن یک وکیل دادگاه نداشتیم که بره از تلویزیون ایران اینترنشنال شکایت بکنه. به عقیده من تلویزیون ایران اینترنشنال رو باید دادگاهی کرد در انگلیس، نه به خاطر اینکه فرخ نگهدار دعوت میکنه، به خاطر اینکه مجری اون برنامه باید با آقای فرخ نگهدار این رو میگفت که شما به خاطر اینکه رهبر سازمان فدایان خلق بودی و در نشریاتتون از اعدامها دفاع میکردی، الان میای تو این برنامه و افتخار میکنی به اون گذشته. من فکر میکنم در قوانین کشور انگلستان کسی بیاد در یک سری قتلا، اونم در اصل باید این قتل عام‌ها هوادار باشه، بعد بیاد در یه تلویزیونی در انگلستان بشینه در مجریشون رو دعوت کنه، ایشون از با اون مسائل غیر مستقیم داره افتخار میکنه و مجری اون تلویزیون در انگلستان حتی اینو گوشزد نکنه. من اون چیزی که من میدونم، اگه این احزاب سیاسی ما در انگلستان، چون من میدونم یک سازمانی هست در انگلستان و رسما این تلویزیون ها و رادیو انگلیس رو مانیتور میکنه، به خصوص در رابطه با مسائل قانونی، من فکر میکنم مجری برنامه تلویزیون ایران اینترنشنال در مصاحبه با آقای فرخ نگهدار خطوط قانونی انگلستان رو زیر پا گذاشته. شما نمیتونید کسی که با افتخار، یعنی اینو من نمیگم، حتی چپ های ایرانی در رابطه با سازمان فدایان خلق ایران اکثریت این مسائل رو عنوان کردن، شما اینو بیاری در اون برنامه اینها رو بگه و حتی مجری برنامه که حقوق میگیره از اون تلویزیون خیلی مؤدبانه وظیفه خودش، ببینید من فرخ نگهدار آزاد عقیدهشو بگه، اتفاقا شاید تعجب کنید من اینو میگم، ولی اون تلویزیونی که آگاهانه این شخص رو دعوت میکنه باید به این مسئله هم اشاره کنه و این کار تلویزیون ایران اینترنشنال انجام نداد و فرخ نگهدار رو بردن تو اون برنامه در تلویزیونی که مبارزین واقعی همه سانسورن. فرخ نگهدار آمد گفت که افتخار میکنه شاگردانش در دانشگاه آمدن و مرگ بر شاه یا حمله به شاه کردن و افتخار میکنه که خط فکری او و خط فکری رفیقان او که همون رفیقان خمینی بودن، رفیقان زندان اوین بردن مخالفین جمهوری اسلامی بودن، خط فکری اون ادامه پیدا میکنه. به این دوستان من الان بذارید رکتر و ساده تر با شما صحبت کنم. جوانای ایران خوب گوش کنن بهشون چی میگم، کسانی که خاطره ندارن از اون دوران. سازمان فدایان خلق ایران به اصطلاح اکثریت، به خصوص گروه اکثریتش، نشریاتی داشت که در اون نشریات اینها رسما خواهان این بودن که اون موقع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به سلاح سنگین مجهز بشه. ما درباره سازمان به اصطلاح سیاسی صحبت میکنیم که در بسیاری از مسائل همراه خمینی بوده و به عقیده من با این همکاریهاش در این جنایات سهیم بوده. چجوری امکان داره که شما، من الان دارم با کامپیوترم برای شما قسمت هایی رو از این نشریات رو براتون میخوام بخونم تا بدانید که چرا من این برنامه رو انقدر دارم روی این مسئله تاکید میکنم و در برنامه‌های قدیمی که شعارهای رضا شاه روحت شاد، شعارهای حمایت از مکتب پهلوی رو ادامه بدید. ببینیم فرخ نگهدار و سازمانش چه کردند که من اینگونه در برابر اونها قضاوت در راستای اونها قضاوت میکنم و به از دید من به عمل غیرقانونی تلویزیون ایران اینترنشنال اشاره میکنم، چون فکر میکنم یک جا از سازمانهای سیاسی ایران به خصوص در لندن غیر از شعار دادن و بیانیه‌های آبدوخیاری یک بار هم شده باید به عنوان یک سازمان سیاسی عمل کنن. سازمانهای سیاسی ایرانی برای من هم فرق نمیکنه طرف چپ یا راست، وظیفه داشتن بعد از مصاحبه فرخ نگهدار رسما به ارگانهایی که کنترل میکنن، ارگانهایی که مسائل قانونی این رسانه‌ها رو کنترل میکنن، شکایت کنه و من به شما قول میدم اگه این شکایت رو انجام داده بودن کار به اینجا نمی‌رسید. براتون چند نکته رو میخونم تا بدانید که چرا باید شعار جاوید شاه رو ادامه بدید. فرخ نگهدار در اون مصاحبه افتخار کرده بود که شاگردانش اومدن شعارهای ضد شاه دوباره دادن و خیالش راحت شده که تونست به این موفقیت دست پیدا کرده. حمایت حشمت الله تبرزدی چماقدار دفتر تحکیم وحشت که دفتر تحکیم حوزه و دانشگاه رو در جماران در خانه خمینی نطفه‌شو بستن. خمینی در سخنرانی خودش اعلام کرده بود که همچین سازمانی باید راه بیفته. بعد اون موقع یه مش بچه حزب اللهی که اتفاقا اون موقع بعضی‌هاشون هم از مقامات سپاه پاسداران بودن اومدن و شرکت کردن در راه اندازی هم چیزی در دانشگاه و آقای حشمت تبرزدی از این گروه اومده، علی افشاری از انجمن‌های اسلامی. براتون یه سری چیزها رو آماده کردم، امیدوارم که با همدیگه نگاه گوش کنیم ببینیم ما درباره چی داریم صحبت میکنیم. این سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، بذارید براتون میخونم از نشریه رسمیشون، میگه هرچه مراسم قدس عظیم تر باشد مشتی بر پوزه امپریالیسم و صهیونیسم فرود میآید. امام خمینی در نخستین سال پس از انقلاب بهمن، اینا رو واقعا با هم، آخرین جمعه رمضان را روز جهانی قدس اعلام کرد. اینو فدایان خلق گفتن، فراخ نگهدار رهبرشون بوده. و بعد میگه اعلام روز جهانی قدس توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران نشانه اراده مردم ما در مبارزه با آزادی فلسطین اشغالی و سرنگونی رژیم تجاوزگر و نجات پرست صهیونیست. یه سوال، آقای فراخ نگهدار که مسئول این مقاله بودن، در آلمان و اتریش یک قانونی هست، به این قانون شما اگر در شعارهای نجات پرستی و به خصوص آنتیسمیت، میگیم به آلمانی آنتیسمیت میگن به انگلیسی زده، یعنی شعارهای نجات پرستی که هیتلر و شاگردانش با سالاستر، این در اتریش حتی ممنوعه. شما نمیتونی بگی رژیم صهیونیستی، یه کشوری، حالا شما با این کشور مشکل داریم، این بیانیه کاملا نجات پرستانه است. تلویزیون ایران اینترنشنال یک ضد یهود با شعارهای نجات پرستانه که سازمانش همچین مقالاتی رو در رابطه با کشتار یهودیان میگه. شما وقتی میگید بعد اسرائیل رو نابود کرد، یعنی دارید میگی برید بمب بذارید، موشک بزنید دیگه، کارهایی که بعدها همین قاسم سلیمانی انجام داد و تایید میکردی. این آقا رو آوردن در تلویزیون ایران اینترنشنال که بشینه همین هفته پیش آزادانه و بگه مرگ بر شاه کار خوبی بوده و شاهی‌ها حق صحبت کردن ندارن. این تلویزیون ایران اینترنشنال. این یک مقاله بود از نشریهشون، بذارید مقاله دیگه آماده کردم. همین نشریه کار که ارگان رسمی اینها بوده، شماره 147 اش در 14 بهمن 1160، یعنی حدوداً چند سال میشه؟ سال 60، الان سال 98 ایم، 38 سال پیش. ولی سال 60 دو سال خورده دیگه، بهمن 57 تا بهمن 60 سه سال گذشته از پیروزی خمینی. از اون نشریه براتون میخونم، اون موقع رهبرشون هم آقای فراخ نگهدار بود. میگه فدایان خلق اکثریت و نیروهای حزب توده ایران از همان نخستین لحظات یورش مهاجمان ضد انقلابی دوش به دوش مردم و نیروهای بسیج سپاه، یعنی آقای فراخ نگهدار این رهبر این سازمان، بیانیه دادن که ما دوش به دوش بسیج سپاه و دیگر نیروهای انتظامی شهر با فداکاری در سرکوب و دفع مهاجمان، کدوم مهاجمان؟ مهاجمان ضد انقلاب شرکت داشتیم. یعنی فراخ نگهدار و سازمانش اینجا اعتراف کردند که در کشتار مردم در کنار سازمان بسیج بودن. شماره مقاله رو هم براتون خوندم. من نمیدونم طبق تمام موازین قانونی این شرکت در جنایت نامیده میشه دیگه. نشریه کار، ارگان رسمی که اون موقع فراخ نگهدار رئیس سازمان بود، اکثریت، شماره 128، مهر ماه سال 1160 تازی پرستی. سرکوب بدون مماشات جریانهای سیاسی که کمر به شکست انقلاب خونبار مردم بستن، منظورش 57، و علیه آن مسلحانه دست به جنایت میزنن، از ارکان دفاع از انقلاب است. خوشخیالی در این زمینه که گویا باید به تروریست فعلا فرصت داد مرتبا بمب منفجر کنند تا روزی سر عقل بیایند خطای بسیار فاحشی است. نیروهای امنیتی انتظامی و همه سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، یعنی منظورش بسیج و سپاه و نیروهای اطلاعاتیه، وظیفه دارند که با اینها، تو تروریست و بمبگذار آقای فراخ نگهدار به اینا نام داده بود، مقابله برخیزند و فعالیت خود را بر شناسایی و دستگیری عوامل واقعی و فلان و بهمان متمرکز سازند. اینجا سوال پیش میاد، آقای فراخ نگهدار چطور بس محمد بخارایی و یاران تروریست زمان شاه اونجا قهرمان بودن؟ چرا؟ چون در همین نشریه در بهمن 59 همین آقای فراخ نگهدار باز و یارانش مقاله گذاشته بودن که براتون میخونم. میگه روز اول بهمن ماه سال 1344 شهید محمد بخارایی، قلب سیاه یکی از کثیف‌ترین عوامل امپریالیسم آمریکا در ایران، یعنی حسن علی منصور، را با گلوله نشانه گرفت. گرچه محمد بخارایی و یاران همرزمش صفار هرندی، صادق امانی و مرتضی نیکنژاد به خاطر انجام و شرکت در اعدام انقلابی منصور مزدور در اردیبهشت 44 پیش پای مستشاران آمریکایی قربانی شدند و قهرمانانه شهادت در راه منافع مردم خود را پذیرفتند، اما خاطره اقدام انقلابی این جوانان ضد امپریالیست یادتون مگه الان که لندن مرکز امپریالیسم و اقتصاد جهانی نیست، اینم خواستم یادآوری کنم، این جوانان ضد امپریالیست که در جمعیت مؤتلفه اسلامی تشکل یافته بودند، یه بار دیگه سازمان فدایان خلق ایران به رهبری فرخ نگهدار داره صحبت میکنه از محمد بخاری و اراذل اوباش جمعیت مؤتلفه اسلامی که رفسنجانی هم جزو اونها بود و میگه کشتن حسن علی منصور نخست وزیر ایران، ترور اونها توسط یک گروه تروریستی اسلامی مؤتلف اسلامی یک عمل انقلابی بوده و ما از اون حمایت میکنیم. اونم کی؟ بهمن سال 59 در اوج اعدام هواداران پادشاهی اومده این مقاله رو گذاشته در نشریه کار و بعد صحبت میکنه درباره این که ما افتخار میکنیم به کشتن این شاهیا که از سال 44 هم این کار رو کردن، خیلی کار باحالی کردن اینا، و بعد اینو میگه و یک سری فوش سیاسی در، حالا من چند تا نمونه رو براتون خوندم، فکر میکنم که نمونه های وحشتناکی بوده که در اشاره میکنه به ترور شاهی ها نخست وزیر ایران حسن علی منصور به دست مؤتلف حمایتشون، بعد شروع میکنه از تروریست بازی پاسدارا و حمله به اسرائیل دفاع کردن که براتون خوندم، بعد در همون نشریه آقای فرخ نگهدار شرکا گفتن که آقا بزنید ضد انقلاب و بکشید بهشون رحم نکنید. این سابقه سیاسی فرخ نگهداره. من اینجا میخوام این سوال بکنم، تلویزیون ایران اینترنشنال و اون خانم اینم سیما ثابت چیه؟ خجالت نمیکشه آدمی با سابقه تروریستی فرخ نگهدار، آدمی با سابقه تروریستی فرخ نگهدار، حمایتش از تروریست های مؤتلفه اسلامی که براتون سند رو خوندم، سند رو با شماره مقاله خوندم، حمایتش از حمله به اسرائیل، حمایتش از سپاه پاسداران، رسما نوشته بود بزنید ضد انقلاب رو بکشید بهشون رحم نکنید، این آشغال رو میارن در تلویزیون ایران اینترنشنال باش مسابقه مخصوص میذارن و این آشغال با اجازه رمضانپور که اگه اشتباه نکنم معاون وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بوده و الان برنامه خبری ایران اینترنشنال تنظیم میکنه گویا، این آشغال فرخ نگهدار با کمک رفیق اسلامگراش رمضانپور این زمان رو به دست میاره که بیاد بگه رهبری جنبشی که شما عزیزان در ایران در دی 96 در آبان 98 شاهکار آفریدید، شما عزیزانی که بعد رفتید پس از کتلت شدن قاسم سلیمانی در خیابان و صدای خودتون رو میلیونی به جهانیان رسونید و آبروی خامنه‌ای رو بردید، فرخ نگهدار رو میارن در ایران اینترنشنال که اعلام بکنه رهبری جنبش مال شماها نیست، رهبری جنبش مال فرخ نگهداره، رهبری جنبش مال شاگردان فرخ نگهداره. امیدوارم نکته‌ای که در این برنامه گفتم رو خیلی خوب بهش توجه کنید. تلویزیون ایران اینترنشنال از دید من، از دید شخصی من، مسئولیتش هم با منه، موازین حقوق بشر رو زیر پا گذاشته. شما در زمانی که جمهوری اسلامی هزاران نفر ایرانی رو کشته در همین سال 98 میاید آدمی مثل فرخ نگهدار رو بدون اینکه سوال انتقادی ازش بکنی میاری تو بعد تلویزیونت، آدمی که از جنایت‌های جمهوری اسلامی استقبال کرده، آدمی که مقاله رو خوندم، سازمانی که شون رهبرش بوده خوندم براتون، گفته بود این ضد انقلاب رو بهشون رحم نکنید، اومدن بردنش تلویزیون ایران اینترنشنال برای سفره پهن کردن، اجازه میدن بهش بیاد به هواداران پادشاهی هر چی از دهنش در اومد بگه، بعد اجازه دادن بیاد بگه ما راه در اصل داره میگه رهبر جنبش منم و شاگردانم که راه ما رو ادامه میدن، و این افتضاح رو سازمان های سیاسی ایران اینترنشنال که اصلا پروندهش، چون من که اونجا بایکوتم خوشبختانه، ولی سازمان‌های سیاسی چپ و راست، احزاب سیاسی چپ و راست ایرانی که در لندن پایگاه و شعبه دارن، این رو تحمل میکنن فقط به خاطر چی؟ که یه روزی هم ایران اینترنشنال یه نون خوش بندازه جلوی اینا، دو دقیقه هم با اینا مصاحبه کنه. شرم و خجالت بود بر همه این سازمان‌ها که یه وکیل نگرفتن به این مسئله اشاره کنن. شما در ماه‌هایی که جمهوری اسلامی داره از کشته پشته میسازه در ایران، آدمی مثل فرخ نگهدار رو میاری در تلویزیونت، فرخ نگهداری که سازمان فدایان خلق ایران اکثریت که ایشون رهبر اون سازمان بوده، مقالات چندشاوری که براتون خوندم رو مینوشته در حمایت از کشتار مردم ایران، و این آدم رو میارید که برای جنبش شما وکیل و نماینده تعیین کنه؟ و تمام این کارها امیدشون به اینه که دونالد ترامپ شکست بخوره در تظاهرات در انتخابات آمریکا، یک، دو، که مردم ایران خسته بشن، مردم ایران به خصوص مردمی که هوادار بازگشت پادشاهی پارلمانی به ایران هستن مایوس بشن، دلشون رو اینا بشکنن، بعد میخوان مدیریت کنن شعارهای شما رو. یعنی فرخ نگهدار، علی افشاری از انجمنهای اسلامی، حشمت الله طبرزدی از دفتر تحکیم وحشت حوزه و دانشگاه به دستور خمینی را افتاده بود، کسی که لقب خامنه‌ای رو به امام داده، اینا بیان در خارج از کشور مصاحبه‌هاشون پخش بشه، حالا حشمت از داخل ایران با اجازه وزارت اطلاعات، و بعد اینا بیان شعارهای شما مردم رو تعیین کنن، برای شما رهبر تعیین کنن، برای شما وکیل بشن، و این نامش از جنگ تبلیغاتی. الان تلویزیون بی بی سی و تلویزیون ایران اینترنشنال رسما اعلان جنگ تبلیغاتی کردن به شما هواداران مکتب پهلویسم، به شما عزیزانی که جونتون رو در کف دستشون گذاشتید و رفتید پاسارگاد، یادتونه در آرامگاه کوروش هفته آبان همین چند سال رفتید و جاوید شاه گفتید، شمایی که دی 96 حماسه آفریدید، شمایی که آبان 98 حماسه آفریدید، شما بعد از کتلت شدن قاسم سلیمانی حماسه آفریدید، این اراذل و اوباش و این خبیث، من واژه اراذل اوباش رو کم استفاده میکنم، ولی فرخ نگهدار که خانه دای یوسف رو براتون خوندم دیگه، یک از برنامه در همین رادیو شمرون اومدم براتون خانه دای یوسف رو خوندم که خود این آقا با هموندان خودش در شوروی چیکار کرده بود. چماغدارانی مانند اینها رو میارن در این تلویزیون ها و رسما اعلان جنگ تبلیغاتی برای شما کردن. 6 دقیقه پایان برنامه مونده و من پاسخی رو به آقای فرخ نگهدار، به علی افشاری، به حشمت الله طبرزدی و به مجریان بی بی سی و ایران اینترنشنال، به خصوص با آقای رمضان پور که پشت پرده، به آقای امید حبیبی نیا، یکی از کارمندان گویا ایران اینترنشنال اسمش از امید حبیبی نیا، امید حبیبی نیا زندگی نامه‌ای داشت در صفحه رسمی خودش که پاک کرد اون زندگی نامه رو. در اون زندگی نامه ادعا کرده بود که سال 67 به خاطر اینکه از طرفداران سازمان فدایان خلق بوده اعدام نمایشی شده، در اون کشتار 67 ایشون اعدام نمایشی شده، ولی جالب این بودش که در همون زندگی نامه نوشته بود یه سال دو سال بعد خبرنگار شده بود و مقاله نویس روزنامه کیهان در تهران، و بعد هم قبل از اینکه دهه 70 حضور ذهن داشته باشم، اواخر دهه 70 بلند شه از ایران بیاد بیرون بره بی بی سی کار کنه، معاونه، خوب دقت کنید، معاونه اتاق سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. شما باور میکنی یه نفر سال 67 اعدام به گفته خود زندان بوده بود، اعدام نمایشی میشده، بعد چند سال بعد بشه معاون اتاق سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟ و امید حبیبی نیا الان شده مثلا کارشناس ایرانی نشنال، معاون وزارت ارشاد جمهوری اسلامی شده چیز خبرش؟ و من به امید حبیبی نیا، به رمضان پور، به علی افشاری، به طبرزدی، به اون سیما ثابت نام اسمش چیه، به همشون یک پاسخی دارم در این 5 دقیقه پایان برنامه، و سپاسگزارم از آرتین عزیز که واقعا دستگاه تکنیکی رو هم با خودشون آوردن این برنامه رو بتونیم حداقل رادیویی الان برای شما انجام بدیم، تصویری حالا هفته دیگه. پاسخ من خیلی ساده است. مردم ایران اونایی که سنشون بالاتره به خاطر دارن، جوانترامون از پدر مادرشون از برادرای بزرگترشون به خاطر دارن تغذیه رایگان در دوران محمد رضا شاه پهلوی آریامه. و اینا امروز میبینن که کارگر ایرانی به نون شب محتاجه، امروز میبینن که بچه‌هایی در ایران به مدباشیکم گرسنه یا مدرسه میرن، بعد میان مقایسه میکنن تغذیه رایگان محمد رضا دوران محمد رضا شاه پهلوی رو که قیمت نفت ببخشید قیمت نفت رو برده بود بالا، پولش رو به جیب مردم میریخت. اینا چیکار کردن؟ اینا رو مقایسه میکنن. مردم ایران مقایسه میکنن بیمه های اجتماعی که برای مردم، برای کارگرمون محمد رضا شاه پهلوی داده بود بهشون، وضعیت بیمارستان های ایران رو با کارگر و دهقان که سهله، معلم و بیزینسمن تاجرش هم تو ایران از پس پول بیمارستان بر نمیاد. اینا میان مقایسه میکنن، میان مقایسه میکنن که زمان محمد رضا شاه پهلوی کارگران در سود کارخانجات سهیم بودن، علاوه بر حقوق و مزایایی که میگرفتن عیدی نوروزی و اینا بماند در سود کارخانجات هم سهیم بودن. اینا میان مقایسه میکنن با اینکه 6 ماه یه سال حقوق کارگران رو عقب میندازن، حتی بهشون نمیدن. اینا میان مقایسه میکنن حقوق زنان رو در ایران، قانون خانواده رو در زمان شاه، میان مقایسه میکنن با بیقانونی، با ظلمی که به زنان امروز در ایران میشه، و بعد میان در خیابونها و اعتراض میکنن به جمهوری اسلامی و میگن ما لیاقتمون دوران پهلویه، نه اراذل و اوباش و شاگردان فروخ نگهدار، یاران تبرزدی، علی افشاری و امامشون خامنه ای. مردم ایران میدونن که وقتی علی افشاری که متاسفانه آقای به نام امیر اعتمادی رو که میگن مال فرشگرد بوده که من بدون رو درواسی میگم کسافتکاری و تعظیم آقای امیر اعتمادی در به اصطلاح مناظره خیلی سطح پایینی که با علی افشاری داشت حال منو به هم زد. و من فقط اینو نمیگم، بسیاری از کسانی که حتی یکیشون رو نام نمیارم خودش قبلا در فرشگرد بوده و من تماس گرفت و ایشون هم گفتن که واقعا مایوس شدن از اینکه آقای امیر اعتمادی یا توانایی نداشتن یا نمیخواستن پاسخ علی افشاری رو در یک به اصطلاح مناظره بدن. من در همینجا علی افشاری رو به مناظره دعوت میکنم، من به اون تلویزیون های لندنی میگم اگه میخواید مناظره واقعی بذارید خسرو فروهر رو بیارید که پاسخ علی افشاری رو بده. آقای علی افشاری برگشتن در اون مناظره گفتن که این شاه جنایتکار میفرستاد مخالفان رو به زندان، خامنه ای هم خب این کارو میکنه دیگه. پاسخی که امیر اعتمادی فرشگردی که نمیدونم کی این آدم آورده اونجا گذاشته باید میداد که نداد، چون تواناییش رو نداشت یا اجازه نداشت، این بود. بعد این بود که در زمان محمد رضا شاه پهلوی آریامهر تروریست های مؤتلفه اسلامی به زندان میرفتن. زمان محمد رضا شاه پهلوی رفتن شاه رو ترور کنن، شاه قاتلین خودش رو بخشید، برید تحقیق کنید. زمان محمد رضا شاه پهلوی خامنه ای زندان بود. زمان محمد رضا شاه پهلوی آخوندهای جنایتکار زندان بودن. خمینی تبعید، خامنه ای زندان، رفسنجانی تروریست به خاطر مؤتلف زندان، اینا زندان بودن. در هر کشور دیگری هم این آشغال ها زندان بودن. در همین آمریکاش حتی بچه های اینا دیگه الان در دوران ترامپ حق ورود ندارن. همین دو سه روز پیش یکی از نمایندگان مجلس که در کمیته امنیت ملی مجلس بود پسرش اجازه ندادن چون دانشجو بود در آمریکا، بچه‌ها اینا اکثرا آمریکا درس میخونن، همین اراذل اوباش مجلس ببخشید طویله اسلامی، پسرش اجازه ندادن بیاد داخل آمریکا بشه. یعنی آمریکا و کشورهای متمدن که حتی بچه‌های اینا رو دیگه اجازه ورود نمیدن، اینا مگه پاشونو بذارن تو کشور زندانی میشن؟ آقای علی افشاری اومده در همون تلویزیون های لندنی نشسته به امیر اعتمادی فرشگردی گفت آقای امیر اعتمادی اینها رو شاه زندانی میکرد. جواب امیر اعتمادی این بود که همین الانش تو آمریکا اگه اینا پاشون با آمریکا میرسید اینا هم زندانی میشدن. آمریکا اینا رو با بمب میزنه میکشه مثل سلیمانی، تو اومدی ایراد میگیری چرا شاه اینا رو زندانی میکرد؟ تازه خیلی ها به شاه ایراد میگیرن چرا اینا رو اعدام نکرده بود. شما میخوای بگید بیژن جزنی رفته بود بانک میزد؟ آقای بیژن جزنی بانک میزد زندانی نبود میشد؟ آقای علی افشاری، آقای آقای محسن مخملباف که با چاقو حمله کرده بود به پاسبون تو محلشون، به پاسبون محل آقای مخملباف با چاقو و اینا حمله کرده بود و میخواسته پفنگ یه پاسبون از دستش در بیاره، پاسبون رو هم زخمی کرده بود. شما این کار رو با یه پلیس آمریکایی بکن ببین چیکارت میکنن، پات به زندان نمیرسه. شما این کار رو با یه پلیس آمریکایی بکن ببین تو همون ماشین پلیس تا به رسیه پاسکا با چیکار میکنن. تو با یه چاقو به پلیس آمریکایی حمله کن ببین تا به پاسگاه پلیس برسی. بعد اینو بگم ولی بعد میگم دیگه، چند بار حامله شدی تو اون موقع. بعد تو میگی آقای محسن مخملباف زمان شاه به یه پاسبون ساده، حالا مثلا به جنرال، حالا میگفتیم به یه پاسبون حمله کرده بود یارو بدبخت اون پاسبونه رو زخمی کرد، مثلا بعد با حالت مرگ زده بود میخواسته تفنگش هم بدزده. بعد آقای علی افشاری اومده تو برنامه اعتراض کرده که چرا اینا زمان شاه زندانیش کرده بودن، و آقای امیر اعتمادی فرش کردی بدتر از اون علی افشاری نتونسته جواب بده، برگشته گفته چی خامنه ای که الان جنایت میکنه وقتی این حرفا نیست. چرا مزخرف میگی فرش کردی؟ اومدی کوتاه اومدی جلوی علی افشاری که بیشتر تو این تلویزیون رو دعوتت کنن؟ تو شدی آنکل تام؟ آنکل تام میدونید چیه دیگه؟ در زمانی که در آمریکا سیاه‌پوستا برده بودن، یه سری از سیاه‌پوستا شده بودن آنکل تام، تو سری خور میومدن جلوی سفیدپوستا تعظیم میکردن، خودی بودن به اصطلاح. آقای امیر اعتمادی شما نقش آنکل تام رسانه‌های لندنی رو بازی میکنی؟ شما رو میارن اونجا نقش مثلا مدافع بازی کنی، وکیل بدتر از دادستان باشی؟ به خدا به ایرانم سوگند علی افشاری به شما شرف داره آقای امیر اعتمادی، چون علی افشاری رسما میگه دشمن پهلویه، شما از دشمن بدتر بودی. آقای امیر اعتمادی من به تمام ایرانی ها میگم امیر اعتمادی بدتر از علی افشاریه. یعنی انقدر شعور نداشتی آقای امیر اعتمادی اینو بگی؟ بعد به علی افشاری میگفتی منظورتون کی بوده که زمان شاه زندانی بوده؟ مسعود رجوی رو میگی که زمان شاه زندانی بوده؟ مسعود رجوی که بعد رفت کنار صدام حسین سربازای ایرانی رو میکشت؟ منظورت کی بوده؟ فدایان اسلام رو شاه اعدام کرد؟ نواب صفوی؟ مشکل تو اینه که نواب صفوی مؤسس سازمان فدایان اسلام که احمد کسروی رو رفتن ترور کردن نباید زندانی میشد، دادگاهی میشد؟ مشکل چیه؟ و این جوابهایی بود که ما نشنیدیم. آقای علی افشاری انجمنهای اسلامی ایران، آقای علی افشاری انجمنهای اسلامی ایران، شما به عنوان کسی که در اون انجمنهای اسلامی زیر عکس خمینی هواداری کردی از خمینی، آقای حشمت الله تبرزدی که در نشریه پیام دانشجو دفتر تحکیم وحشت لقب خامنه‌ای رو به امام دادین، آقای فروخ نگهدار که شما خواستار مسلح شدن سپاه پاسداران به سلاح سنگین بودی، حتی در مقالاتتون موجوده نشریه کار، شماهایی که همتون مخمل بافوار هنگامی که ژنرال‌های شاه اعدام می‌شدن، آقای مخمل باف، آقای تبرزدی چیکار کرده بودید اون موقع؟ حداقل شاهد بودید و کف میزدید دیگه. شماها به خودتون اجازه دادید به خاطر اینکه بی بی سی و ایران اینترنشنال دست اسلامگرایان و توده‌ایاست، بیاد مردمی که رفتن خون دادن در دی 96 و در آبان 98، بیاید خون مردم ایران که شعارهای پهلوی دادن و بیاید ملا بکنید و بعد شما رو خانم سیما ثابت و شرکا بیان به عنوان رهبران جنبش، یا اینکه شما بیاید برای مردم ایران رهبر جنبش تعیین کنید. این افتضاح رو و این کثافتکاری رو اینا انجام دادن و من دلم از این میسوزه که شما ایرانیایی که تو لندن بودید حتی یه تظاهرات عرضه نداشتید انجام بدید و به این مسائل اعتراض کنید. از آرتین پرتویان عزیز سپاسگزارم، از رادیو شنبون سپاسگزارم، و امروز صدام خروشان بود چون باید خروشان هم صحبت میکردم، چون این وقاحت و این فضاحت من چیزی بگم آرتین، این که لحظه آخر میخوام واقعا نظرت هم بدونم آرتین جان، فرخ نگهدار که شنیدی گفتم دیگه که از سپاه پاسداران حمایت میکرد، تبرزدی که دو دانشگاه دانشجوها رو با چماق میزد، علی افشاری که سخنگوی انجمنهای اسلامی بود زیر عکس خمینی تصویرش موجوده، اووردن تو این تلویزیون ها تو این یه هفته، اینا آمدن رهبر تعیین کردن برای جنبش مردمی ایران. این جنبشی که تو دی آبان خون مردم تو ایران ریخته و اومدن جنبش تعیین کردن، آیا این فضاحت نیست که ایرانیای لندن ساکت بودن و تظاهرات نکردن؟ یعنی من ایرانی خارج از کشور حتی انگشت پای اون کارگر و دهقان ایرانی نیستم که جونشو میره تو خیابونا میذاره، بعد ایرانیای لندن ارزه نداشتن، انقدر غیرت نداشتن برن دو تاشون جلوی بی بی سی و اینترنشنال تظاهرات کنن؟ حرفم حقه یا نیست؟ ما نباید خجالت بکشیم؟
خجالت که سر بعد بریم بمیریم.
ببین تو دیدی که تو برنامه اسناد نشون داد، تو توییتر من برید علی افشاری رو گذاشتم، هم سخنرانی علی افشاری هم عکسش رو با خمینی پیام دانشجو هم تو همین تلویزیون خودم و رادیو نشون دادم دیگه، یک تبرزدی رو تو توییترم هم هست. یعنی آتین جون، من اون موقع میبینم بعضی از ایرانی ها میان برای ایرانی های داخل کشور خط و نشون میکشن، اول غیرتمون رو نشون بدین. من چجوری بیام به ایرانی داخل کشور بگم بالای چشت ابروه، ولی وقتی من ارزه ندارم حتی از حق اون در این شعارهایی که داده دفاع کنم؟ و اون سازمانهای سیاسی چپ و راست هم دیگه برام فرق نمیکنه که حتی ارزه نداشتن یه بیانیه آبدوخیاری در اعتراض به این جنایت و این فضاحت تلویزیون ایران اینترنشنال بی بی سی بدن. من با اجازهتون حالا میگن نباید تو این کنی، خاک بر سرتون، چون اینجا مسئله سیاسی نیست. اون کارگر و دهقان میره کشته میشه، پویا بختیاری میشه، زیر خاک میره در اون فوان جوانی، و شما اراذل و باش برای اینکه ایران اینترنشنال و بی بی سی با تو مصاحبه کنه درباره این جنایت سکوت میکنید. از شما سپاسگزارم آرتین جان. روز 25 هم یه بار دیگه بگو برنامه تو.
25 ژانویه برنامه ما سر جاش هست، اگر کسی میخواد شرکت کنه artincomedy.com برید و بلیتتون رو تهیه کنید. قربونتون برم و بدرود.
سپاسگزارم.